بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام ابراهیم و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. الهی قد جرت عن نفسی فی النظر لها فلها الذیل ان لم تغفر لها. الهی لم يزل ذلك علي ايام حياتي فلا تقطع ذلك عني بعد مماتي. الهی كيف اعيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وانت لن تغلني الا الجميل في حياتي. اشكرهم بشرائي بزشتكي تأثیر اون چه عقل ما میرسه و استفاده میکنیم از این مناجات شریف، چنین فرض شده که مناجات کننده بعد از توجه به حال خودش و موقعیت کسی که باش صحبت می کنه در میابه متوجه این معنا میشه که باید اول راهی به مناجات شونده پیدا کنه، مورد توجه او را بشه تا ابتدا آلودگی ها و زشتی هاش را رفع کنه تا لایق این بشه که رحمت های جدیدی، فیض های ارزشمندتری را دریافت کنه. به عبارت دیگر اول باید کاری بکنه که گناهانش آمرزیده بشه، مورد عفو الهی قرار بگیره. بعد در صورت برمیاد که نیازهایی که داریم هم در این عالم هم در عالم آخرت برآورده میشه و نهایتاً به اون کمالاتی که خدای متعال برای انسان مقرر فرموده به عالی ترین مراتبش نائل میشه. در واقع محتوای این مناجات از حالت نازله شروع میشه و کم کم اوج میگیره به حالت عالی ترین وضعی که برای یک انسان خدای متعال مقدر فرموده. در مرحله اول چنین تصور میشه که من حتی برای خودم لیاقت این که من را مورد رحمت قرار بدی نمیبینم، ولی چه کنم که چاره ای ندارم، باید یک راهی به سوی تو باز کنه. قدم اول این است که اقرار به گناه کنم و این اقرار به گناه را خودش را وسیله قرار بدم برای اینکه یک راهی روزنه‌ای به سوی بارگاه تو پیدا کنم. در شبهای گذشته گاهی بین پرانتز نکته هایی عرض کردم، در اینجا هم باید تکرار کنم و بعدش الان بیشتر مورد حاجت هست شوش تأکید کنم. یه نکته ای که جاش این بود از اول هم عرض می کردیم و اغفال شد، این که امام معصوم چطور در مقام مناجات تعبیراتی را به کار می برید که مال افراد گناهکار، اون هم کسانی که مبتلا به گناهان خیلی سخت هستند. این یک اشکال کلی است که در همه دعاها و مناجات هایی که از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نقل شده به ذهن میاد و این منشأ میشه که کسانی که معرفتشون نسبت به مقامات حضرات معصومین ضعیف هست دچار تزلزل بشن. در مقام دعای کمیل هم تعبیرات عجیبی هست، اقرار به گناهان سخت، زبان حال کسی که گویا اکثر کبائر را مرتکب شده، یا در دعای ابو حمزه که انشاءالله هر شب میخونید اگر کمتر موفق شدید این شبهای ده آخر را قدر بدونید و گوینده هم قدر بداند اقلا بخشهایی از این دعای شریف را قرائت کنیم. تعبیراتی هست که هیچ به نظر میرسه مناسبتی با مقام عصمت نداری. شخص معصوم بگه که چگونه من از دنیا برم در حالی که هنوز هیچ کاری دعای آخرت هم نکردم، چگونه وارد قبری بشم که چراغی روشن نکردم، براش فرشی درشتایی نکردم، من چیزهای از این جور. فمن یکون اصل احالا منی این انا نقلت علا مثل حالی الى قبری. اگه ما بند با این حال من رو منتقل به قبر کنن چه کنم؟ این بدترین حالات هست، کی بدتر از من هست؟ اگه من رو اینجوری ببرن به قبر از من بدتر کی؟ اینجور تعبیرات در دعاها و مناجات ها آمد. خب از صاحبم این از بزرگان سوال می شدی که این چه تعبیرات چگونه باید توجیه کرد و جواب هایی هم در این جهات دادن. بعضی گفتن که امام چون در واقع پیشوای مردم هست، قافله پیروان خودش را می خواد بذاره بهشت، از زبان همه پیروانش دعا و مناجات میکنه، که انه خودش را نازل منزله هر یک از دوستانش قرار میده، از پیروانش، از مسلمان ها، از مؤمنین، حتی اونایی که در پایین ترین درجات هستن. این بعد اینجور جواب. بعد گفتن اصلا این دعاها و مناجات ها برای تعلیم به دیگرانه. هیچ کدوم از این جواب ها خیلی دلچسب نیست. یه جواب دیگری هست که حسنات الابرار سیئات المقربین، اون کارهایی که ما خیلی آرزو میکنیم که انجام بدیم، کسانی که دارای معرفت عالی هستن ارتکاب اونها را برای خودشون بزرگترین گناه میدونن. ما مثلا اگر یه شب موفق بشیم چند رکعت نافله شب بخونیم، دست و پا شکسته خواب‌آلود، خیلی خوشحالیم که توفیق پیدا کردیم نماز شب بخونیم. در صورتی اگر اینجور نماز شب را یکی از نوکرای دست چندم امیرالمومنین بخونن، تو سر خودشون میزنن که چه نماز رو خوندیم، این نماز بود یا توهین به مقام الهی؟ اینه که اینجور چیزایی که ما خیلی براش حساب باز میکنیم و خیلی بهش میبالیم، اگه اینجور اعمال از اونها صادر بشه هزار بار باید ازش استغفار کنیم. با این بیحالی، تنبلی، بیتوجهی، بدون حضور قلب، اینا اون کسان که اهل معرفت هستن بارها از این جور افعالشون استقرار میکنند. اینا که چه بر از اینا استقرار میشه، خود اینا گناه هست به این صورت. اینم یه جوابیست که خب تا حدود زیادی قابل قبول دلنشین خیلی از سوالها رو میتونه جواب بده، ولی بالاخره در بعضی از موارد باز خیلی اینا هم دلچسب نیست. این تعبیر که فمن یکون اصبع حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبری خیلی پرباره و این جواب هم خیلی قانع نمیشه. یه جواب دیگری هم ممکنه داد، حالا ببینید میتونید قبول کنید میتونه پذیرفته بشه، و اون اینه که ما این چیزایی رو که میبینیم برای خودمون ایمان داریم، عقل داریم، معرفت داریم، عبادت داریم، اینا رو ما رو خودمون میبینیم. اینه که میگیم خب ایسا رو داریم ما، پس خیلی ها هستن از ما بدترن، نمیتونیم بگیم هیچ که از ما بدتر نیست، خیلی ها هستن در یه گناهان موبخه هستن، موفق به اعمال نماز واجبشون هم نمیشن، خلاود اونا از ما خیلی بدترن. اینا رو ما رو خودمون میبینیم، اینا رو داریم، میگیم اونایی که ندارن از ما بدترن. اما ممکنه آدم در مسیر معرفت حالی داشته باشه که خودش را فقط همون ظرف خالی میبینه، همه اینا میگه مال خدا، من اگه عقلی دارم میگه من خودم به خودم نرازه، میگه من خود هست، من اگه معرفتی دارم من خودم که این معرفت را ایجاد نکردم، خدا لطف کرده این معرفت رو به من، اگه او از من بگیره خود چرا بگیره. همه اون چه دارم یه آریه ایست، چه از نعمتهای مادی چه معنوی، چه جسمانی چه روحانی، حتی ایمان به خدا هم، این هم یه لطفیست از او. اگه خدا نخواسته باشه ایمان از من بگیره چی دارم؟ مختم با ترکرون آیهی که شب بیگم ارز کردم و ما کانه به نفس این انتوق منه الا به ادن الله. اگه آدم خودش را همون ظرف خالی دید، این ظرف خالی همه جور آفتی ازش عمل میاد، هرچی گناه هست مالی نداشتن معرفت، نداشتن عدالت، نداشتن تقوا. آدم وقتی گناهی رو مرتکب میشه مال اینه که اون وقت غافل از این که ارتکاب این گناه او را از چه لذایذی، از چه کمالاتی محروم میکنه. اگه واقعا بدونه و بتونه مقایسه بکنه هرگز مرتکب گناه نمیشه. تا آدم مبتلا به یک جهلی، به یک غفلتی نشه مرتکب گناه نمیشه. خب اون چه این جهد را رفت کنه، غفلت را رفت کنه، ما رو خدا علمیست که او باید بده، برکتیست که او باید بده، هدایتیست که او باید بکنه. در هر آنی، هر آنی اگر خدا به ما معرفت نده، هدایت نده، ایمان نده، عقل نده، خود ما هیچ از این و از هیچ، از هیچی که یعنی از کسی که علمش مال خودش نیست، معرفتش مال خودش نیست، هر آن ممکن ازش گرفته بشه، یعنی آن بعدش نبه. ما دائما داریم لحظه به لحظه فیض رو از خدا دریافت میکنیم، آن بعد اگر نبه نداریم، اون وقت چی خواهد بود؟ منشه همه فساد در ما خواهد بود، برای اینکه همه فساد ها مالی نداشتن علم و نداشتن معرفت و نداشتن تقوا، همونسایی که خدا باید. وقتی میگه من، یعنی همون ظرف خالی، صرف نظر از هدایت الهی، صرف نظر از نورانیت، از معنویت، از عقل، از معرفت و همه چیزهای دیگه این که باعث انجام کارهای خوب و ترک کارهای بد میشه. همه اینا مال روح. من چی هم من همون درک خالی دست خالی اینه که اگر تو من را حفظ نکنی من هیچم، از هر کسی پس کرم، کسی هیچی نداره و منشه همه فسادها که نداشتن علم، نداشتن معرفت، نداشتن قدرت، نداشتن هدایت هست، همه اینها به این ظرف خالی نسبت داده میشه. خب همه این گناهان مال این هست. فما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک. انا اولا بحسناتک منک و انت اولا بسیئاتک منی. اگه این جور حالی آدم داشته باشه که وقتی میگه من، یعنی سر به نظر از این چیزایی که تو به من دادی، من همون ظرف خالی هستم. اونی که فی حد نفسه فاقد علم است، فاقد هدایت است. خدا به پیغمبرش که اشرف مخلوقاتش هست میگه الم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ضالن فهدا. اگه هدایت خدا نبود پیغمبر از خودش چی داشت؟ می فهمم ما کنت تدری مل کتاب و مل ایمان. پیغمبر آخر زمان از واسطه در فیض الهی اشرف مخلوقات از کاملترین موجودات است که خدا آفریده. خدا بهش میگه اگر آنچه ما به تو دادیم، هدایتی که ما کردیم، وحیی که ما کردیم، اگه اینها نبود تو خودت نمیدونستی کتاب چیه و ایمان چیه. ما کنت تدری مل کتاب و مل ایمان. پس من همون ظرفیست که اینا رو نداره، اینا که داره اینا همه مال خداست بشده و خدا دوست داره که بندش اینو بفهمه. و اصولا همه راز همه کمالات انسانی این است که به اون مقایس خودش بیشتر پی ببره، نیاز خودش رو بیشتر به خدا درک کنه. اون وقتی قدرت بی حساب پیرانی بنادن که خودش را ضعف بی حساب ببیند. یک معادله این هر قدرم خودش را کوچکتر ببینه خدا بهش بیشتر میده، هرچی خودش را ضعیفتر ببینه خدا قدرت بیشتر بشه، هرچی خودش را جاهلتر ببینه خدا علم بیشتر بشه. یک معادله این اگه دقت کرده باشید در آیات روایات به این معادله خواهید رسید. و اصلا عبادت همینه، عبادت روحش اینه که آدم تدریجا بفهمه که خودش چه مزه‌ای و باید این نداشتن خودش را به صورت‌های مختلف ادراک بکنه. اون گریه کردن هم نشانه بریدن از، یعنی توجه به اینه که هیچی نداره. آدم وقتی خودش برای خودش چیزی قائل بود، عزتی قائل بود، قدرتی قائل بود، مقامی قائل بود، یهو که متوجه میشه هیچی نداره، اون وقت میبره عشقش جاری میشه، یه هم از دیگه چی شد دیگه هیچی نداره، برشکسته. وقتی اینجوری شد اون وقت خدا همه چیز بهش میده. خدا همه چیز به کسی میده که خودش را لایق هیچی نداره. عبودیت من نتیجهش، حالا اگر اون حدیث سند صحیحی داشته باشه، اما مضمون خوبی و مضمون صحیحی میتواند داشته باشه که العبودیت و جوهرتون کنه و هر رو گوی. به هر حال پس شدم از اون فتری که میگفتن، اینم یک جوابه که اولیای خدا در مقامی که این دعاها را میکنند، این مناجات ها را میکنند و اظهار ضعف و اظهار گناه و قصور اینها، اون وقتیه که از خودشون هیچی نمیبینند. اون نداشتن علم، نداشتن معرفت، نداشتن هدایت منشأ همه گناهان است. اگر اونجور باشن که خدا دست من رو نگیره به پسترین درکات هم سقوط میکنه. در اون حال اون وقت اینجور مطالب هم میشه ادا کرد. در حال اینم یه جواست. اجمالا اینها مطالبی است که برای ما خود متشابه هست، ولی مسئله عصمت انبیا و ائمه معصومین این از محکماته. اگه ما این متشابهات رو نتونستیم جواب بدیم، تمام برگردیم در اون اعتقادمون شک بکنیم. متأسفانه بعضی کسانی که معرفتشون ضعیفه به همچین چیزهایی مبتلا میشن. وقتی میبینن توی دعاها هست که اظهار گناه و اقرار به گناه و اینات، میگن خب شما چجور کسی که خودش اقرار به گناه میکنه چطور براش عصمت قائله؟ اون گناهی که او اقرار میکنه اگه اون گناه نصیب من بشه کلام رو باید بزن به همش. به هر حال این یه مسئله است در باره همه دعاها و مناجات ها میشه، در اینجا هم گفته میشه که چطور اینجور اعترافات هست که اگر من لایق هیچی نیستم اقلا اقرار به گناه میکنم، به این وسیله میخوام به تو راهی پیدا کنم. یعنی این تکبر را ندارم که همین هم باز تو به من، همین معرفت این که متکبر نباشم، بدانم که هیچی ندارم، همین معرفتی که خدا دادی، با این معرفت که تو دادی همین را به وسیله قرار میدم برای این که راهی به سوی تو باز کنم. در حال قدم اول در این مناجات اینه که آدم خودشو در حالی فرض کنه که با اقرار به گناه میخواد راهی به سوی خدا پیدا کنه.